بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحث بررسی این نظریه است که گفته شده است در باب ایمان دینی، حقیقت ایمان عبارت است از اینکه انسان خطابی را از جانب خداوند بشنود و جذب آن خطاب بشود و به آن اعتماد کند و امیدوار شود و بر اساس این اعتماد و امید حرکت کند. و چون جنس و حقیقت ایمان عبارت است از امید بستن و اعتماد کردن به یک خطاب، یعنی خطاب الهی، از شک و تردید فلسفی و یا معرفتی آسیبی در ایمان وارد نمی شود و به عبارت دیگر در باب ایمان یقین و معرفت لازم نیست. اونچه که در باب ایمان مهم است همان امید ورزیدن و اعتماد کردن است. عرض کردیم برای اینکه این نظریه به صورت مستند مطرح بشود، عبارتهایی را از کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین نوشته ی آقای محمد مجتهد شبستری خدمت دوستان میخوانم. دو تا فصل از این کتاب که اینها البته به صورت گفتگو بوده و اینجا چاپ شده به همین مسئله پرداخته است. یکی صفحه 91 است، عنوانش هست دینشناسی تاریخی و ایمان. این مطلب را ایشان در گفتگوی با روزنامه ایران در مرداد 1381 بحث را اونجا مطرح کردن. و دیگری فصل بعدی هست که صفحه 100 شروع میشه، این که عرض کردم 91 بود. دومی صفحه 100 است، عنوانش از پرواز در ابرهای ندانستن. این در مجله کیان شماره 52 حالا یا به اونجا هم گفتگو بوده، چون اونجا هم صورت نوشتاری نیست، گفتگو است. مجله کیان شماره 50. در اون بحث اولی که عرض کردم صفحه 91 میگوید نکته اول این است که در ادیان وحیانی، تو پرانتز یهودیت، مسیحیت و اسلام، محور الهیات ایمان به یک خطاب است و نه صرف عقیده به وجود خداوند. تصور خداوند و توضیح و توصیف و جستجوی او در میان ادیان بزرگ دنیا مشترک است. در جستجوی خداوند بودن و از خداوند سخن گفتن مخصوص ادیان وحیانی نیست و در ادیان بزرگ دیگر نیز هست. آنچه مسئله محوری ادیان وحیانی را تشکیل می‌دهد ایمان است. این موضوع محوری را در ادیان غیر وحیانی نمی‌یابیم. این پس یک نکته که اصل مسئله ایمان در فرهنگ ادیان وحیانی مطرح می شود نه در همه ادیان. یعنی صرف این که در یک دین به وجود خداوند اعتقاد باشد، باور به وجود خدا باشه یا حتی باور به معاد وجود داشته باشد، اینها ایمان نیست. اصطلاحاً ایمان اونجایی مطرح می شود که نبوت بیاید. یعنی در واقع مسئله ایمان به مسئله نبوت گره خورده است، نه به مسئله توحید و اعتقاد به وجود خدا. یعنی هرگاه کسی به عنوان پیغمبر از جانب خدا آمد و بعد مردم را خطاب کرد و از آنها درخواست کرد که اون را بپذیرند، سخن او را، کتاب او را، حالا از اینجا ایمان شروع میشه. بنابراین نقطه محوری در بحث ایمان، اولا ایمان مربوط به ادیان وحیانی است، باید بحث وحی و پیغمبری مطرح باشه، و بعدم مسئله خطاب که حالا میخوانم عبارتش را. میگوید نقطه دوم این است که منظور از ایمان در ادیان وحیانی ایمان فطری یا طبیعی یا عقلی استدلالی به خداوند نیست. در ادیان وحیانی اینها ایمان نیست که انسان با فطرتش مثلا به خدا معتقد بشود یا با عقلش استدلال کنه و خداوند معتقد بشود، اینا ایمان نیست. بلکه در این ادیان ایمان یک واقعیت تاریخی است، به این معنی که بنیانگذاران این دینهای سگانه در تاریخ معینی از دوره‌های بشری با دعوی نبوت به گونه خاص از رابطه انسان و خدا دعوت کردند که مسئله محوری آن شنیدن پیام و خطاب خداوند است. آنچه بنیانگذاران این ادیان به آن دعوت کرده اند این است که خداوند از طریق ما با شما سخن میگوید، این سخن را بشنوید و بپذیرید و زندگیتان را با این سخن تنظیم کنید و خداوند را به یاد آورید و او را پرستش و ستایش کنید. تردیدی در این نیست که پیش از پیامبر اسلام و اعلام نبوت و رسالت وی از ایمان در این مضمون و محتوا در میان اعراب مشرک خبری نبود. با آمدن او ایمان به معنای اعتقاد به سخن و خطاب او و شنیدن پیام او به وسیله او مطرح شده است. پس این هم نکته دوم. پس نکته اول این شد که مسئله ایمان اختصاص دارد به ادیان وحیانی. اگر دینی باشد که با محوریت خدا اون دین مطرح باشه اما نبوت درش نباشه، اونجا بحث ایمان به اون معنایی که در قرآن کریم، در روایات، در فرهنگ دینی و اسلامی مطرح است، اونجا ایمان به این معنا ما نداریم. ایمان اونجایی مطرح می شود که پس اولا در ادیان وحیانی است. اون وقت در ادیان وحیانی که ایمان مطرح می شود چه ویژگی دارد؟ مقوله نبوت مطرحه، یعنی کسی به عنوان نبی مدعی است که فرستاده خداونده، به مردم میگوید که خدا به واسطه من با شما سخن میگوید، سخن مرا بپذیرید. و حالا در واقع ایمان از اینجا شروع میشه، اعتماد کنید، سخن من را بپذیرید، به من اعتماد کنید. پس ایمان سر و کارش با خطاب است، اونم چه خطابی؟ خطابی از جانب نبی. در فرهنگ جاهلیت مثلا قبل از پیغمبر، هنوز پیغمبر به نبوت مبعوث نشده بود، در اون سرزمین ایمان دینی به این معنا مطرح نبود. حالا که پیغمبر آمد دعوی نبوت کرد، حالا بحث ایمان دینی مطرح شد، از اینجا شروع شد. کما اینکه قبلش مثلا توسط از موسی و از عیسی و از موسی بود. اینم از نقطه دومی است که ایشان در بحث ایمان اینجا بیان کردن. صفحه عرض کردم 91 و 92 کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین. حالا دیگه خیلی بحث نقطه الان دیگه اینجا ندارن و میرسیم به اون بحث بعدیش. البته اینجا باز آخر این گفتگو صفحه 98 گفتن در قرآن میخوانیم که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. این را صفحه 98 دارن، آخر اون گفتگوی با روزنامه ایران سال 81. من خیلی وقتها تحت تأثیر آهنگ خاص این آیه قرار میگیرم. سمعنا در این آیه به خوبی نشان میدهد که چگونه در ایمان خطاب محور است. بنابراین نظریه پردازی برای جهتگیری به سوی آن خطاب و ساختن فضای آن در حد امکان بسیار مهم است. این خلاصه محور ایمان که ما میخواییم درباره اش بحث کنیم خطابه، خطابی که توسط پیغمبر و از سوی خدا میاد. این پس بنابراین تو این گفتگوشون که خوندم خدمت شما دو تا نکته شد: ایمان اختصاص دارد به ادیان وحیانی، وجه اختصاصش هم این است که در ادیان وحیانی مسئله خطاب توسط پیغمبر که فرستاده خداست مطرح است. یعنی ایمان اصطلاحاً غیر از این نیست کسی به حکم فطرت به خدا معتقد باشه، اینا نمیگن ایمان. کسی به حکم عقل به خدای متعال مؤمن معتقد باشد، به این نمیگن ایمان. ایمان وقتی مطرح میشه که خطاب به میان بیاید، اونم خطابی توسط پیغمبر. در این گفتگوی دوم، حالا گفتگوست بعد در کیان، او اصلا در مجله کیان آمده، اینجا هم باز میگوید تعریفی که بنده از ایمان عرضه می کنم تعریفی درون دینی است، به این معنا که سعی می کنم از ایمانی که در سنت ادیان وحیانی و خصوصا دین اسلام با فهم مؤمنان از آن شکل گرفته سخن بگویم. در اون دینی است، رجوع میکنم به منابع ادیان وحیانی مثلا اسلام. ایمان در قلمرو آن عده از ادیان پدید آمده است که خودشان را به نوعی به وحی مستند میدانستند، باز ادیان وحیان. به همین دلیل در ادیان هند و خاور دور موضوعی مثلا در آیین کنفوسیوس، در آیین فرض فرمایید که تائو در چین، اینا محض ایمان مطرح نیست. یا در آیین مثلا بودا، آیین هندو، اینا ایمان در این ادیان مطرح نیست. به همین دلیل در ادیان هند و خاور دور موضوعی به نام ایمان وجود ندارد. خب تعریفی برای آن که بتوانیم تعریفی از ایمان به دست آوریم باید به دو منبع مراجعه کنیم، یکی همون کتاب و سنت است، یکی هم اون چه که نظریه هایی که متکلمان و عارفان و مفسران اسلامی ارائه کردن، این هم در ادامه بیان کرد. پس ملاحظه میکنید باز رفتن سراغ اینه که مسئله ایمان ارتباط دارد با ادیان وحیان. بعد میگوین حالا تکیه باید شو میخوانم که مربوط به بحث ماست. در مقام نظریه پردازی عرض میکنم که ایمان دینی در جایی پدید می آید که خطابی که آن را خطاب خداوند نامیده اند وجود داشته باشد. تا زمانی که انسان سخنی نشنود یا چیزی خود را برای انسان آشکار نکند و از این طریق توجه و التفات انسان را طلب نکند، ایمان ظهور نمی کند. جوهره اصلی ایمان عبارت است از مجذوب شدن یا منعطف شدن یا تعلق خاطر پیدا کردن به یک مرکز خطاب کننده به گونه ای که این تعلق واپسین دلبستگی یا همه آدمی را تشکیل دهد. به نظر بنده ایمان مطلوب پیامبر چنین چیزی بوده است، مجذوبیت در برابر یک خطاب و منعطف شدن و اقبال کردن و گوش سپردن به او. این اقبال به گونه ایست که وجود شخص مؤمن را تسخیر می کند و به صورت هم نهایی آدمی در می آید و این ممکن نیست مگر در جایی که خطابی متوجه انسان باشد. ایمان اسلامی در چنین وضعیتی متولد شده و می شود، یعنی خطابی رخ می دهد و شخص متوجه و مجذوب آن خطاب می شود. ایمان یعنی همین اهتمام مجذوبانه. اگر شخص با خداوند در مقام دریافت شهودی روبرو شود، حتی اگر این وضعیت به اعتقاد به خدا منجر شود، شخص هنوز بیرون از ساحت ایمان اسلامی قرار دارد. اون اعتقاد داشتن ایمان نیست. ایمان اسلامی از هنگام رویارویی با نبوت یا خطاب خداوند به وسیله پیامبر اسلام آغاز می شود. توجه کنید باز همون مطالب است که ایمان اولا اختصاص دارد به ادیان وحیانی. چرا اختصاص دارد به ادیان وحیانی؟ چون در این ادیان خطاب مطرح است، کتابی که توسط پیغمبر برای مردم از جانب خدا آورده میشه. اینم مطالبی است که اینجا ایشان دارد. بعد به همون آیه شریفه دوباره میرسن، همون آیه‌ای که سوره مبارکه آل عمران هست. اینم من مطلبتون بخوانم. میگوید من همیشه تحت تأثیر این آیه قرآن بودم که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، آل عمران 193. به نظر من این آیه از آیات بسیار دلنگیز قرآن است که امروزه برای ما بسیار معنادار است. بعد آیه را ترجمه می کنند، می گویند پس ایمان همانا شنیدن آن خطاب و پاسخ مجذوبان دادن به آن و رفتن به دنبال آن است و آینده را هم با امید نه با استدلال پر کردن مسئله معاد هم برای مؤمنان یک مسئله استدلالی فلسفی نیست، بلکه امید است به این که صاحب و مبدأ این خبر در نهایت ما را به جای خواهد رساند. به همین دلیل امید و اعتماد نقش مهمی در ساختار ایمان دارد. اما درباره نسبت ایمان با نقد فلسفی باید بگویم، حالا دیگه اینا فعلا بگذارید باشه، پس این عباراتی که من ازتون خوندم این صفحه 110 بود، الان مطلبی که حالا خوندم صفحه 110 بود، اینم که ابتدا خوندم صفحه 100 و همین شاید که 3 به بعد بود، این کلن هم گفتگوی دوم ایشان در مجله کیان چاپ شد شماره 52. حاصل بحث این شد که حقیقت ایمان چیست؟ عبارت است از احتمام مجذوبانه، حالا این یک تعبیرشون است، حقیقت ایمان احتمام مجذوبانه. حالا این احتمام مجذوبانه یعنی چه یا چه ویژگی داره، چه لازمه ای داره؟ امید بستن و اعتماد کردن. پس عنصر ایمان عبارت است از جذب، از امید، از اعتماد. خب این یک، این امید و اعتماد و جذب نسبت به چه چیز؟ نسبت به یک خطاب. خطاب توسط چه کسی؟ توسط پیغمبر. از جانب چه کسی؟ از جانب خدا. پس انسان مؤمن کسی است که خطابی را از پیغمبر میشنود، که البته پیغمبر میگوید من از جانب خدا حرف میزنم. خطابی را از پیغمبری که او فرستادی خداست میشنود، این خطاب را میپذیرد و جذب میشه، دل میبنده، اعتماد میکنه، امید میورزه. چون که حقیقت ایمان با خطاب گره خورده است، پس اگر عارفی در شهود عرفانی خدا را شهود کند و به آن معتقد شود، لیس به ایمان بالمعنى الاصطلاحی. این یک، اگر متفکری، فیلسوفی، متکلمی با استدلال عقلی وجود خدا را اثبات کند و به آن معتقد شود، این لیس به مؤمن بالمعنى الاصطلاحی. سه، اگر فردی به سائقه فطرت، کشش فطرت به خداوند جذب شود یا معتقد شود، این ایمان اصطلاحی نیست. این سه تا خارج شد. ما ایمان فطری نداریم، ایمان عقلی نداریم، ایمان شهودی هم نداریم، ایمان خطابی داریم. خطاب به معنای این که شنیدن یک پیامی و خطابی از جانب خدا. اینجا ایمانه. یعنی ایمان در اصطلاح قرآن و روایات و ادیان و احیان به طور عام اینه معناش. این جای دیگری حالا عبارتشون را بخوام پیدا بکنم طول میکشه، که گفتن که اصولا در مسئله ایمان در ادیان وحیانی نبوت محور است نه توحید. یعنی ایمان اصطلاحی با مقوله نبوت ارتباط وثیقی داره. خب از همین حرف هم معلوم شد دیگه، چون تا نبوتی نباشه که پیامی که نیست. این تا اینجا اینه که چیست ایمان، چیستی شناسی ایمان، ماهیت ایمان، حقیقت ایمان. اون وقت از اینجا به بعد میرن سراغ این که حالا این ایمانی که ما گفتیم که این است و تعریف کردیم، با معرفت و با شک چه نسبتی داره. میرن سراغ اون بحث دوم که اون وقت البته خلاصه اش رو بعد عبارتش رو میخوانم. خلاصه اش این استش که ایمان نه عین معرفت است نه از ثمرات و از فروع معرفت است، یعنی نه مبتنی بر معرفت است نه عین معرفت است، چون که ایمان جنسش امیده، اعتماده، نه عین معرفت است که مشخص است عین او که نیست، مبتنی بر معرفت هم نیست، و لذا چون که نه عین معرفت است و نه مبتنی بر معرفت، پس با شک معرفتی هم تنافی نداره، یعنی سازگاره. ربما انسان مؤمن دستخوش شکاکیت معرفتی بشود در باب ایمان، این عیبی نداره. توجه فرمودید؟ این از این بحثشون نتیجه میگیرن. اون وقت میرن سراغ این که پس کدام شک هست که با ایمان نمیسازه؟ میگن اون شک خاص است که به اصطلاح ناامیدی باشه، اسم رو گذاشتن شک ایمانی. شک ایمانی نه اون ناامیدی. حالا تا برسیم به اون بحث‌های بعدی، چند تا نکته اینجا به نظر میرسه که باید بهش بپردازیم. نکته اول این است که آیا واقعا همین گونه است ایمان در اصطلاح قرآن کریم، در اصطلاح اسلام، عبارت است از این که خطابی، اونم خطاب لفظی، توسط پیغمبر مطرح شود و در غیر این صورت ایمان معنا ندارد؟ به نظرم این حرف سنجیده ای نیست، چون ایشون هم گفتن من میخواهم درون دینی بحث کنم، یعنی با رجوع به منابع این سه دین، حالا به خصوص دین اسلام، میخوام با توجه به منابع اسلامی بحث بکنم. خب ما سوالی که از ایشان میتوانیم بکنیم طبق این مطلب شما، خود انبیا قبل از اینکه به نبوت مبعوث بشوند آیا اینا مؤمن بودن یا نبودن؟ خود انبیا، ایمان مردم شما میگویید به این است که پیغمبری بیاید و یک خطابی را از جانب خدای متعال به مردم برساند، پیامهایی را، خطابهایی را، اون وقت مردم میتونن به این خطابهای پیغمبر ملتزم بشوند یا نشوند، دل ببندن یا نبندن. حالا خود پیغمبر چطور؟ به خصوص پیغمبرهای اولی العزم که اینا مستقلن پیغمبریشون این بود که خودشون یک شریعتی داشتن مستقل، تابع پیغمبر قبلی نبودن. و بالاخره اولین پیغمبر چطور؟ حالا اگر بخواهیم پیغمبرهای بعدی را بگوییم اینا هم ایمان آوردن به خطاب پیغمبر قبلی، که البته در انبیای اولی العزم درست نیست، چون در انبیای اولی العزم صاحب شریعت، مثلا صاحب شریعت است، اونا ایمانشون به شریعت خودشون بود، نه به یک شریعتی که پیغمبر قبلی به اونا رسانده است. حالا اگر فرض کنیم از اینم بگذاریم، بالاخره اولین پیغمبر چطور؟ مثلا حضرت آدم علیه السلام آیا مؤمن بود یا نبود در اصطلاح قرآن؟ یعنی ما حضرت آدم را در جریه مؤمنان در اصطلاح قرآن میدانیم یا کافران در اصطلاح قرآن؟ قطعا در جریه مؤمنانه. چه کسی خطاب را از خدا برای او آورده که شما میگوید اول باید یک خطابی توسط یک مثلا پیغمبری برسد، اون وقت اینجا بحث ایمان و کفر مطرح میشه؟ این یک نقض، یعنی این حرف شما که میگوید من دارم با اصطلاح قرآن، زبان قرآن میگم، این اشتباهه. انبیا را شامل به خصوص انبیای صاحب شریعت و اولین پیغمبر، این یک. دو، آیا این معیار جناب عالی در مورد ابلیس صدق میکنه یا نه؟ ابلیس ایمان نیاورد، کافر شد به چه چیز ایمان نیاورد؟ مگر یک پیغمبری خدا فرستاده بود برای ابلیس که یک گزاره هایی را پیام هایی را به او برساند و او اینا را منکر شد یا به اینا امید نبست یا جذب نشد مثلا. خب این شاخص یا تعریف که شما از ایمان ارائه می دهید جامع الافراد نیست. در فرهنگ قرآن کریم ابلیس کافر شناخته شده. خب کفر مقابل ایمان دیگه. این معنیش این است که ابلیس می توانست و می بایست مؤمن باشد، می توانست تکوینن و می بایست تشریعن ابلیس، ولی مؤمن نشد. شما که میگید که تا کتابی وحیی از توسط پیغمبری نباشه اصلا بحث ایمان مطرح نیست، و این هم یک نقض ابلیس را شامل نمیشه. آیا ملائکه الهی مؤمنن یا مؤمن نیستن؟ در فرهنگ قرآن کریم فرشتگان و ملائکه در زمره مؤمنانند یا در زمره کافران بالله؟ زمره مؤمنانند قطعا دیگه. ولذا که قرآن بسی توصیف میکند ملائکه را به عنوان این که اینها معصیت نمی کنند، مطیعن، منقادن، خطایی نمی کنند. خب ملائکت الله کدام خطاب نبوی وحیانی آمده که حالا اینا تسلیم بشوند یا نشوند برای آنها؟ اینا نشان میدهد که مسئله ایمان در اصطلاح قرآن کریم فراتر از آن چیزیست که شما بیان کرده اید. ولذا اگر چنانچه یک شهود عرفانی حاصل شد یا یک معرفت عقلانی یا فطری، این هم ایمانه. چرا ایمان نباشه؟ اینجاست که ما حالا میفهمیم که اگر بخوایم حرف ایشان را بپذیریم و اصلاح کنیم یه تفسیری میخواد. اگر بنا بگذاریم که سخن ایشان را تصدیق کنیم با تفسیره، اون چی است؟ آن این است که بگوییم ایمان دایر مدار خطاب است، اما خطاب هم از لفظی و غیر لفظی است. تعجب فرمایید. آیه شریفه 193 سوره مبارکه آل عمران هم همینه. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. منادیا، حالا این منادی کی باشه؟ نگفته که این منادی عقل باشد که حجت باطن است، این نداره. این منادی فطرت باشه که اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، ندای فطرت، ندای خرد، و بلکه پیام شهود معنی نداره. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان. مگر گفته است که ربنا اننا سمعنا نبيا ينادي للايمان. شما از کجای این در آوردید که باید نبوتی باشه و پیغمبری باشه؟ خوش در میاد. این یه نوع پیش‌داوریه. یعنی آدم بنشیند یک فرضیه ای را، یک مثلا نظریه ای را بپردازه، حالا بعد آیه را متناسب با فرضیه خودش معنا بکنه، والا اطلاق داره که. توجه می‌فرمایید؟ پس ربنا اننا سمعنا منادیا، هر منادیی که باشه، ندا، ندای خرد، ندای وجدان، ندای فطرت، یا اگر حتی اون شهود عرفانی باشه، اینجا همه بحث ایمان مطرح میشه. لذا حضرت آدم مؤمن بالله بود قطعا بر اصطلاح فرهنگ اسلامی. پیغمبری هم نیامد برای او کتابی بیاره، پیامی بیاره. ملائکه الهی همینطور مؤمن بودن. انبیای صاحب شریعت برای همه مطرح است دیگه. ایمان فطری، ایمان عقلی، چه معنی داره؟ پس این نکته اول در سخن ایشان که اینا کاشف از این است که این برادران بزرگوار اون روش تحقیقی حوزوی که در این مباحث باید به کار گرفته شود را به کار نمیگیرند. موارد مختلف هم همین را نشان میدهد. اون حوصله‌ای که بحث کنند، فحص کنند، لااقل معجم المفهرس رو جلوشون بگذارن، کلمه ایمان رو بیارن، آیات مربوطه به ایمان در قرآن یک اجمالا لااقل یک نگاهی بشود، حالا تفسیر المیزان دیدن و مجمع البیان دیدن و تفسیر کبیر دیدن و کشاف دیدن و تبیان دیدن و المنار دیدن و اینا پیشکش، اینا هیچ، روایات بهار الانوار دیدن و نهج البلاغه دیدن و اینا هم هیچ. در این هم به قبضه علمی کنیم، حالا اقلا یه معجم المفهرس باید هم جلوش بگذاره. به عنوان یک متفکر دینی و دینشناس این چجور یه دونه آیه در دو جا ملاحظه میکنیم، بگم من شیفته این آیه هم، ما هم شیفته این آیه هستیم. بله واقعا این آیه شریفه در قنوت هم یه فرمگاهی به خاطر همین جذابیت داره. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. در قنوت میخوانیم دیگه گاهی، ما هم عاشق این آیه هستیم. اما حالا عاشق آیه بودن معنیش این نیستش که سرسری از دست آیه رد بشیم. که این نکته اول که واقعا من تعجب کردم که ایشون چطور آمده گره زده از بحث ایمان را به نبوت. بله برای عامه مکلفین، حرف درستی است، برای عامه مکلفین، نوع مکلفین، نوع مؤمنین درسته. وقتی هم متکلمین تعریف میکنن ایمان را، میگن ایمان به خدا، ایمان تصدیق بالله، مگه نمیگن التصدیق بالله و به رسولی و به ما جاء به النبی؟ اینا میارن، سوم میارن ما جاء به النبی. اول میگوین التصدیق بالله، بعد به رسول، بعدم به ما جاء به رسول. ما جاء که ما جاء هم بحث خطاب ایناست دیگه، هرچی که آورده میپذیر. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. درسته؟ پس بنابراین این یک حرف جامل اطراف نیست، ولی فی الجمله درسته نسبت به عامه مؤمنین. اما اینکه حقیقت ایمان یا محور ایمان در اصطلاح قرآن و روایات اینها این باشه، این یک نکته. نکته بعد این است که عرض ما این است جناب آقای شبستری، وقتی که آدم میخواهد امید ببندد، جذب شود، به چی جذب میشه؟ ها، این سوال خیلی ساده است. کسی میخواهد اعتماد کند، امید ببندد، جذب شود. این سه تا مفهوم که از تالی میفهمایی که اینا در مفهوم ایمان خیلی برجسته است و ایشون میگه که عرفا نوعا با این مفاهیم به ایمان نگریستند. حالا متکلمین رفتن سراغ عقیده، تصدیق قلبی یا معرفتی، اما میگه عارفان نگاهشون به ایمان با این مفاهیم، این مفاهیم عرفانی است، امید بستن، جذب شدن و اعتماد کردن. میگم خب الحب درست است، عیب نداره ایمان. حالا ما اگر از آقای شبستری اجازه بگیریم بگیم ما نگاه همون هم متکلمانه از هم عارفانه، مگه اینا قابل جمع نیست؟ ما دعوایی نمیبینیم اصلا بین متکلمین و عارفان و بین فیلسوفان و بین فقیهان. کلون ینظر الی المسئله من نظره خاصه، همش درسته، هر کدوم یک زاویه ای را میبینه. نه اینه که اگر نگاهمون عارفانه شد متکلمانه را بگذاریم کنار، اگر متکلمانه شد نه خیر، ما اینجور نیستیم، ما اینجا همه اینا درسته. نگاه متکلمانه بحث اعتقاده، بحث معرفته، بحث تصدیقه. نگاه فیلسوفانه همینجور، نگاه عارفانه جذب و اعتماد و ایمان، اینا بقیه یک مبنایی میخواد. به چه چیز آدم ایمان با ایمان چیز امید میبرزه یا اعتماد میبرزه؟ میشود که آدم به یک مطلبی که اعتقاد یعنی معرفت نداره، شک داره، متزلزله، نمیدانه، چجور میشه آدم به این امید ببنده؟ و حقیقتا مثل اون قصه یه خطر کردن کیرکگارد بود که میگفتش که آدم میخواد خطر کنه، این خطر دیوانوار یا منطقی. اگر میخواد منطقی باشه باید یک نقطه اطمینان و اعتقاد راسخی داشته باشه، به اون سمت حرکت کنه. حالا در این وسط هرچی پیش آمد خوش آمد، عیب نداره. آدم میخواد امید ببنده، اعتماد بکنه. یعنی واقعا یک بیماری به کدام پزشک اعتماد میکنه و به بهبودیش از این معالجه امیدواره؟ با آن پزشکی که نمیداند که این اصلا می الفبای پزشکی را بلده یا نه، یا نه به آن پزشکی که اعتقاد پیدا کرده که این تخصص داره، وارد تجربه داره، تا در حد اعتقادش اندازه. قطعا همینطوره. یعنی مردم وقتی که میخواهن مثلا به یک بنایی اومدن معماری خانه بسازه، به کدام معمار اعتماد میکند که زیر سقف راحت بخوابد؟ با آن معماری که اصلا نمیداند که این بلد است درست ساختمان را بسازه، یا اونی که نه واقعا اعتقاد داره که این بنای خوبیه، معمار خوبیه، مهندس خوبیه، وارده. این شما این مثال های عرفی ملاحظه کنید. امید و اعتماد یک امر روحیه. به چی آدم اعتماد میکنه و امید داره؟ خب درباره دین خیلی مشخصه که انسان اگر بخواد امید داشته باشد به خدا، به خدا هم خدا، خدایی که شک داره یا معرفت داره. پس یک سوال جدی هم که به نظر من میرسه که در این بحث مورد غفلت واقع شده است اینه که امید و اعتماد و جذب منهای معرفت دیده شده. به نظر ما این نمیشه، یعنی یقین میخواد، معرفت میخواد. پایگاه ایمان و مبنای ایمان، ولو شما ایمان رو امید معنا کنید، حالا بحثی نداریم رو اینا، ما نوعا امید رو چیز ایمان رو به تسلیم معنا میکنیم. به نظر ما در عنصر اساسی ایمان اون تسلیمه، رضا هست. البته این تسلیم و رضا با توکل و با امید و با اینا هم همراهه. حالا رو اینا خیلی نزاعی نداریم، بالاخره ما هم معتقدیم که در ایمان امید هست. آدم مؤمن آدمی است که امید داره. به چی امید داره؟ مثلا شما ملاحظه کنید این آیه شریفه سوره زمر، ببینید: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خب اینجا می‌فهمد مایوس نشوید. چه دلیلی میآورد که مایوس نشوید؟ چه استدلالی پشتوانه این است که مایوس نشوید؟ این است که خدای متعال رحمتش واسع است و غفار است، گناهان را میبخشه. هر گناهی را که آدم توبه کنه میبخشه خدا. لا تقنطوا من رحمت الله، یعنی اول ما باید یک اعتقادی به این که خدا رحیم است، غفار است داشته باشیم. محصول این اعتقادمان به غفران، به رحمت واسعه، اینه که حالا ناامید نمیشیم. در ادعیه‌ای که حالا داریم، مثلا در دعای کامل و غیر دعای کامل، همه حرفا همینه. یعنی خلاصه یه مبنا و تکیه‌گاه معرفتی ایقانی به عبارت دیگر داریم که محصولش این اعتماد کردن و امید داشتن هست. پس خدا را اول باید به خدایی، به جبروت، به جمال، به کمال، به غفران، به رحمت واسعه شناخت. این میشه معرفت. حالا بر مبنای این معرفت دل داد و شیدا شد و جذب شد و امید داشت و اعتماد کرد. جالب اینجاست، تا این نکته هم غفلت نکنیم از ذهنم نره، نکته قشنگیه. جالب اینجاست که در همون آیه شریفه 193 آل عمران که ایشان بهش استدلال کرده، در همون آیه شریفه بحث تفکر مطرح شده. یعنی قبلش تعقل، تفکر، بحث معرفت. آیات شریفه به این سوره 190 شروع میشه، 190 سوره آل عمران، که ربنا که میفهمد که اِنَّ فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. من هم تعجب میکنم جناب آقای شهرستری چی دارم این آیات قبل نگاه نکرده، سه تا آیه قبل دیگه 190 لآیات لأولی الالباب. الالباب یعنی خردمندان دیگه، صاحبان خرد، خرد ناب. حالا برابر بعضی از اقوال لب غیر از عقل است، عقل ناب است بنابر بعضی از تفسیرها، که البته حالا این معلوم نیست درست باشه، اما بنابر بعضی از اقوال بالاخره عقل ناب است. حالا اگر ناب نشد بالاخره لب همون عقل است دیگه، قل الالباب و قل النهاب و قوم یعقلون و یعنی عقلان. خب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه. حالا خردمندان اهل عبادتن، اهل ذکرن، یک و یتفکرون، خردمندان اهل تفکرن هستن. فی خلق السماوات و الارض سبحانک ما خلقت هذا باطلا. تفکر که می کنن به یک معرفت می رسن اول. اون معرفت چی چیه؟ که این جهان بیهوده آفریده نشد. یه لحظه توجه بفرمایید، آیه 114 سوره مؤمنون، از همینجا ذهنتون را ببرید. آیه 114 سوره مؤمنون، افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. خب اون آیه این دقتون اینجا من سبحانک ما خلقت هذا باطلا ربنا فقنا عذاب النار. یعنی از تفکر به این میرسم که جهان بیهوده آفریده نشده، پس معادی در کاره، پس معادی در کاره، لذا میگن فقنا عذاب النار. اون آیه 114 همینا میگه افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آقای شهرستری میفرمایند که مسئله معاد مسئله یقین نیست، مسئله امید است. این برادر امید مبتنی بر یقین، اعتقاد پیدا میکند جهان عبث نیست پس معاد است. ربنا فقنا عذاب النار. حالا ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیت، اعتقاد دیگه، خدایا هر کس را که به دوزخ بیفکنی خارش کرده ای. و مال الظالمین من انصار، اینا همه میگه معرفت نیست، اعتقاد داشت که آدمهای ظالم یار و یاور ندارن روز قیامت. خب حالا که این بحث داستان معرفت تمام شد، خردورزی به نتیجه رسید، مسئله ایمانه. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. عزیزان من این آیه اول من عرض کردم اطلاق داره، اننا سمعنا منادیا به اطلاق، یعنی ندای فطرت، ندای خرد. به نظرم به سیاق آیات اگه دقت بکنیم اینجا ندای لفظی مراد نیست، یعنی اصلا اون حرف آیه شهرستری از اساس اشتباه است. اگر به اطلاق آیه اخذ بکنیم بله ندای لفظی هم هستش، اگر به سیاق آیات نگاه بکنیم اصلا ندای عقل است، چون سخن از تفکره. حالا که تفکر کردیم به این نتیجه رسیدیم، بله این خرد ما به همه میگه، به پیغمبرا هم میگه، به غیر پیغمبرا هم میگه، به حضرت آدم هم میگه، به حضرت خاتم هم میگه، به همه میگه که اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان، این همه رو شامل میشه. لذا به نظر میاد که اصلا ندای لفظی که بحث نبوت باشه که استفاده کرده اصلا نیست، بحث ندای فطرت و ندای خرد و عقل انسانه. این هم یک نکته. حالا دیگه وقت گذشته، دوستان درس دارم. اصلا به قرنی سیاق، حالا به قرنی سیاق به نظر میاد که مقصود این ندای لفظی در این آیه نیست، سیاق این را میگه، گرچه البته در جاهای دیگر ندای لفظی را ما رد نمی کنیم. حالا این ادامه شنشاد جلسه آینده تکمیل ما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.